ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. احمد منتظری از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا در ماجرای مینو خالقی دخالت کند. وزیر خارجه آمریکا از بانک‌های اروپایی درخواست کرد تا فعالیت‌های تجاری با ایران را از سر بگیرند. و آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری از منتقدان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی پس از برگزاری انتخابات را غیرقانونی دانسته و از آیت الله خامنه ای خواسته است تا در این زمینه اقدام کند. نامه آقای منتظری همزمان با انتشار خبرهای غیر رسمی درباره صدور رأی شورای عالی حل اختلاف قوا منتشر شده است. گفته شده است که این شورا به نفع شورای نگهبان رأی داده. احمد منتظری این نظر شورای عالی حل اختلاف را به معنی مهر تایید کل نظام جمهوری اسلامی بر آنچه بدعت ناپسند توصیف کرده دانسته است. همزمان با انتشار نامه احمد منتظری، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با دفاع از رد صلاحیت و ابطال آرای خانم خالقی پس از برگزاری انتخابات گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل تمام مراحل انتخابات می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن گفت بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در برابر اثرگیری ارتباطات مالی با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفت که بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را مشمول تحریم قرار داده اجتناب کنند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی باعث ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت شده است. این سازمان در تازه‌ترین گزارشش که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که تولید نفت ایران به میزان 3,560,000 بشکه در روز رسیده است. ایران آخرین بار در آبان ماه 1390 پیش از تحریم‌های بین‌المللی این میزان نفت تولید می‌کرد. میزان تولید روزانه نفت اوپک با در نظر گرفتن افزایش تولید ایران به 32,700,000 بشکه رسیده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که این افزایش تولید می‌تواند نگرانی‌هایی از کاهش عرضه ناشی از آتش سوزی در ایالت آلبرتای کانادا و تعطیلی ترمینال‌های صادرات نفت در نیجریه را جبران کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید میزان رشوه در جهان سالانه به 1 تا 2 هزار میلیارد دلار می‌رسد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی که در آستانه نشست جهانی مبارزه با فساد منتشر شده گفته است رشوه بیش از 2% از کل تولید ناخالص در جهان به خود اختصاص می‌دهد و با تضعیف اقتصاد جهانی خدمات اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند. خانم لاگارد همچنین یادآور شده که هزینه‌های غیر مستقیم فساد مالی بیشتر و مؤثرتر از هزینه‌های آشکار است و باعث کاهش رشد و افزایش تبعیض در درآمدها می‌شود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران می‌گوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان داشته، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد سرد و نامناسب او روبرو شده است. علی جنتی گفته است مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایران برای گرفتن ویزا به کشور سوم برود، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت‌های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است. به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان در دی ماه گذشته تعدادی از معترضان ایرانی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی ساعت 17 عصر از کامبیز حسینی باشید.
از همین لحظه برنامه پنج از شروع می شود. مجلس دهم در راه است. انتخابات ریاست مجلس دهم آغاز همین راه است. لاریجانی رئیس قبلی دوباره نامزد ریاست است. فکر کن نباشد. فکر کن اصولگراها آدم بهتری داشته باشند. از این ور ممرزا عارف که به نفع روحانی رفته بود کنار، اصلاح طلبی است که نامزد ریاست است. همیشه به صورت تاریخی اصلاح طلبها بد بودند و اصولگراها بدتر، و داستان این بود که آی ملت بیایید بین بد و بدتر بد را انتخاب کنید. ولی این دفعه در این مورد خاص بین لاریجانی و عارف حتی زیبا کلام هم دارد می آید و می گوید عارف گزینه مناسبی برای ریاست مجلس این دوره نیست و یک جورهایی یک گروهی از اصلاح طلبها دارند زمزمه می کنند که همان لاریجانی اصولگرا رئیس بشه برای همه بهتره. این یعنی ما تو مملکت کارمون از انتخاب بد و بدتر رسیده به انتخاب بین بدتر و بدترین ملت. سلام علیکم. این پنجه است این هفته است ملت، برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. من کامبیز حسینی هستم و این هفته دست میزنم، پا میزنم، دلو به دریا میزنم، گاهی به پس، گاهی به پیش، گاهی هم در جا میزنم.
دست میزنم، پا میزنم، دلو به دریا میزنم، گاهی به پس، گاهی به پیش، گاهی هم در جا میزنم. دست میزنم، پا میزنم، دلو به دریا میزنم، گاهی به پس، گاهی به پیش، گاهی هم در جا میزنم. آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، آرزوی کم.
آهنگ شنیدید قسمت هایی از کار جدید علی عظیمی بود با همراهی محسن نامجو به اسم فردا سراغ من بیا. آخر این برنامه سعی میکنم که همش رو براتون بذارم، اما من یه چیزی سریع بگم برم بقیه این آهنگو شما بعدن بشنوید. مینو خالقی یه چند هفته‌ایه که ابطال آرای خانم مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان مهمترین موضوع مربوط به مجلس بوده. از یه طرف دولت میگه ایشون باید بره مجلس، از اون طرف شورای نگهبان میگه نه نخیر ایشون رد صلاحیت هستن. و تا لحظه ای که این برنامه رو ما داشتیم مینوشتیم و اجرا میکردیم، چندین رسانه اصولگرا و پاپوش درست کن مثل خربوزه تسنیم و فارس و اینا گفتن که شورای حل اختلاف قوا نظر شورای نگهبان رو در مورد مینو خالقی تایید کرده و عملا این نماینده مجلس اصفهان از راهیابی به مجلس دهم باز مونده و اینقدر این آش شوره که کسی حاضر نیست رسما اعلام کنه ماجرا چی بوده، کی این تصمیم رو گرفته، چطوری، با چه دلیل و مدرکی آخه. اما در همه این مدت انتظار بود که آقای روحانی، ها کی؟ حسن روحانی یک کمی اقتدار نشون بده و به احترام رأی مردم اصفهان اقدام غیرقانونی شورای نگهبان رو نایده بگیره و اعتبارنامه ایشون رو بفرسته مجلس تا خود نمایندگان مجلس تصمیم بگیرن که بالاخره ایشون صلاحیت داره یا نه. اما این وسط تصمیم گیری برای رأی ایشون رفت به هیئت حل اختلاف قوا که اصلا معلوم نیست تصمیم گیری درباره این موضوع چه ربطی به این هیئت داره، چون تا اونجایی که ما میدونیم شورای نگهبان هنوز یه قوه مستقل نشده که اختلاف با اون باعث تشکیل هیئت حل اختلاف قوا بشه. دیگه شورای نگهبان که قوه که نیست که مرد حسابی که. اما به هر حال مینو خالقی چه بره مجلس چه نره خیلی واضح نشون داد که این وسط دولت و شورای نگهبان و مجلس و وزارت کشور و خبرگزاری فارس و تسنیم و بقیه چند مرد علاجن که دولت چقدر هزینه میکنه و جلوی شورای نگهبان وای میسته، چقدر میکنه که شورای نگهبان چقدر به رأی مردم احترام میذاره؟ و این وسط برخی خبرگزاری ها برای بیرون کردن مخالف خودشون تا کجا حاضرن برن و در نهایت در وزارت کشور چقدر جای آدم های مثل تایزاده خالیه الان که جلوی اقدامات غیرقانونی شورای نگهبان وایسه. اگر همه اینها دستاورد خانم مینو خالقی باشه بدون اینکه حتی یک روز در مجلس کار کرده باشه، خدمت کرده باشه، برای خودش دستاورد بزرگیه. یارو اصلا نرفته تو مجلس، یک دستاوردی داشته برای داستان خودش. دمش گرم مینو خالقی. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You're like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affliction when they're holding you close. بحران ملی هفته. یعنی ما اینقدر خیلی به نظر میایم که اسم سه تا مرد رو بنویسیم بغل یه زن، بعد تو هم راحت بلند شی بیا اینجا جایزه بگیری. نه واقعا در مورد ما چی فکر کردی؟ یعنی نگاه به هیبت من و مصطفی شریفی کردی؟ نخالگی در ما دیدی؟ ها؟
نه.
تخمی؟
نه.
نه جدا خود به ما دقت کن. خانم آقایان، اینجا میرسیم به بحران ملی هفته پیش که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان اتفاق افتاد. یک فیلمی از برنامه اکسیر، یه برنامه تلویزیونی در ایران پخش میشه، برنامه مسابقه تور با اجرای فرزاد حسنی. این فیلمی که پخش شد باعث شورش ایرانیان علیه حسنی شد. چی شد حسنی؟
چیه؟ زرش چیه؟ همه با هم زرش چی داره؟ مزه داره. تقدیم شما. یعنی واقعا فکر کردی که ما 50 میلیون تومان پول بیزبونو در مقابل اطلاعات کم شما و اطلاعات غلط به شما میدیم؟ زرش دوست داری؟ آره؟
بله، برای کسایی که ندیدند و نمیدونند، ایشون یه برنامه داره به نام اکسیر، برنامه مسابقه است. این آقا را آورد اونجا، راهنماییش کرد به سمت اینکه 50 میلیون تومان ببره. سال جواب کرد، به باورش رسوند که 50 میلیون تومان برده. بعد یه چمدون زرشک آورد اونجا، گفت اینو واگون برادر، زرشک نبردی. حرکت خیلی زشت، غیر انسانی. بعدش آمد گفت این فیلمنامه‌ای که ما می‌نویسیم، فیلمنامه می‌نویسن برای تلویزیون اول، و فیلمنامه‌ای که می‌نویسیم و از قبل نمی‌دونم ست کردیم و برای اینکه دفاع کنه از برخوردی که با مهمان برنامه‌اش کرده، که این همه چیز از قبل تمرین شده بود. من فقط یه کوچیک اومدم اینجا بگم در این مورد که ایشون بحران درست کرده، که آجان آیه حسنی، برخوردی که با یک انسان دیگر در مقابل دیگران می‌کنی و شخصیتی که از ایشون سلب میشه اون تو تلویزیون، اگه تمرین شده باشه که دیگه خیلی بدتره پسر جان. واقعا شما یعنی اومدی بگی نه 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 ما همه چی اوکیه چون تمرین کردیم. تحقیر رو تمرین کردی؟ به نظر من این که وب فارسی نسبت به تحقیر شخصیت انسان تو تلویزیون حساسیت نشون میده، این چیز خیلی خوبیه. ولی دیگه از اون ور بوم هم دیگه نباید بیافتیم دیگه. یعنی یارو یک حرکت زشتی کرده، از این بریم شروع کنیم به فوش دادن، خب اونم کار خیلی مناسبی نیست. امیدوارم دیگه از این اتفاقا نیفته. نمیدونم چی اصراریه این آقای حسنی بیاد از این شیوه ها برای جمع مخاطب استفاده کنه. من نمیدونم، من مطمئنم یه گروهی اجرایشون رو دوست داره، خودش هم دوست دارن، اجراشو دوست دارن، ولی مرد اصراری. آخه چی دلت اومد این کار رو با من خدا بکنی؟ آخه واقعا چجوری؟ یعنی آخه به چقدر شانس آوردی من اونجا دور و برت نیستم؟ Is in my blood, it always was. But it doesn't evaporate in the light anymore. And this world's no place for a mind or a thought. No, it's not. Well, that's been said before. دوستداران رسانه ببین، رادیو تلویزیون ماهواره ببین، آیا میدانستید در هفته ای که گذشت رئیس صدا و سیما عوض شد؟ کی بود؟ کی بود؟
کی بود؟ کی بود؟ من نبودم، من که دروغ زن نبودم.
صدا و سیما یک دامبل دستکی به مسئولیت خود خوانده رهبری که ایشون خودش اصلا شخصا رئیس براش انتخاب میکنه و به تو هیچ ربطی نداره که اصلا چی؟ اصلا ربطی نداره به تو که کی رئیس انتخاب میکنه براش. تو که کی هستی اصلا؟ زیادی حرف مفت نزن. بله، صدا و سیما مال آقاست، قبلش هم مال آقا بود. اصلا همیشه صدا و سیما ارث پدر آقا بود و به هیچی ربطی نداشت. بعد از قدزاده و نوری و محتشمی پور و موسوی خونی ها از زمان محمد آقای هاشمی دیگه ورثه 10 سال 10 ساله شد. هاشمی به سال 63 به سلامتی اومد، 10 سال بعد لاریجانی، 10 سال بعد زرقامی، بعدش آقای محمد آقای سرفراز که بعد از 18 ماه، فقط 18 ماه، تکرار میکنم 18 ماه زیرابش خورد. ما گفتیم آقا این یارو اومده یه 10 سال مداحی و 90 پخش کنه و بازی بارسلونا و رئال مادرید، ولی ظاهرا دوره ایشون تمام شد. محمد هاشمی هم که تو دورش اگه یادتون باشه متخصص دنباله برنامه تا چند لحظه دیگر بود و نقاشی های بچه ها رو چند سال از رام هرمز، اونو متخصصش بود. لاریجانی هم که همش حرکت آهسته گل خداداد عزیزی به استرالیا رو 10 سال نشون میداد، 10 سال آهنگای ملت رو بدون اجازه پخش میکرد و متخصص بیانات رهبری توسط همکارم آقای حیاتی بود. زرقامی هم که خب همه بهتر میدونیم متخصص پخش ربنا بدون اجازه استاد و پخش زنده گرد همایی بزرگ مردم شهید پرور در استادیوم برای آقای احمد نژاد بود که در اون موقع فقط دوربین جمعیت رو جوری نشون میداد که بشه 100,000 نفر نقاشی کرد توش، زیرش هم افتخاری پخش میکرد. این هم دوره آقای زرقامی، تا اینکه این رسانه های بیگانه و فیسبوک و اینا جهان رو برداشت و رهبری یه خارجی کیتوری رو از پرس تیوی آقای سرفراز رو برداشت، آورد آقا با من و تو مبارزه کن و همه منتظر آکادمی آقا از شبکه 3 بودن که ناگهان محمد سرفراز سر سیر آب شد و حاج آقا عبدالعلی علی عسکری شد رئیس صدا و سیما. که رزومش رو بذار اینجوریه:
او فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران است. فارغ التحصیل دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت به پشتوانه تجربه مدیریتی که در حوزه صنایع هوافضا داشت، صدا و سیما را در حوزه تولید فرستنده‌ها خودکفا کرد. او که در گذشته رئیس دانشکده صدا و سیما بود، بنیانگذار رشته‌های نوین تولید و برنامه‌سازی هم بوده. در کارنامه کاری او همچنین معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب‌شناسی و مشاور رئیس قوه قضاییه به چشم می‌خورد. علاوه بر اینها او سابقه 2 بار دستگیری در دوران رژیم سابق و حضور در جبهه‌های دفاع از عزت کشور را دارد.
بعد گفتن که خب ایشون چه ربطی به تلویزیون داره؟ نوشتند و گفتند که ایشون پدر تلویزیون دیجیتال ایرانه. چی گفت؟
در 10 سالی که او سکاندار 2 معاونت ادغام شده طرح و توسعه و بهره برداری فنی بود، زیرساخت‌ها و امکانات فنی سازمان صدا و سیما پوست انداخت و جریان پرشتاب تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال پایه‌گذاری شد.
خب باز اگه میپرسین این پدر تلویزیون دیجیتال ایران با تحصیلات مهندسی صنایع آیا تألیفات چیزی هم دارن که ما بیشتر باشون اندیشه ورزی کنیم، عرض می‌کنم که بله، من الان چند تا از کتاب‌هایی که ایشون خودشون تنهایی نوشتن رو خدمتتون عرض می‌کنم، معرفی می‌کنم. این قسمت از برنامه شوخی نیست، جوک نیست، این حقیقته. کتاب ها، عناوین کتاب ها: 1. پایان عصر آمریکا، 2. آمریکا جهان را به کدام سو میبرد، 3. مرگ غرب، 4. جنگ سرد فرهنگی، 5. لبخند و شمشیر در روابط ایران و آمریکا. شما در این لحظه قطعا با کمال تعجب میگید ای فرمانده سپاه قدس عوض شد، کسی که اینا رو نوشته؟ با این تفکرات یارو میخواد بشه رئیس صدا و سیما؟ این فرمانده سپاه قدسه که تو همین لحظه است که من با خونسردی کامل خدمتتون عرض میکنم که نه خیر، رئیس سازمان صدا و سیما عوض شد. بعد دوباره شما میگید یعنی یک مهندس صنایعی که در منظومه فکری امام اندیشه ورزی کرده، هرچی رهبری درباره نفوذ و اینا گفته، ایشون روشون بیزین و شمشک و توچال و اینا صبح تا شب نشسته درباره روش‌های جدید مرگ بر آمریکا کتاب نوشته، الان شده رئیس صدا و سیما؟ بنده با همون خونسردی به شما یادآوری میکنم که کشور به متخصص احتیاج نداره برادر من، به متحد احتیاج داره. سال هاست اینجوری بوده، الانم همینجوریه دیگه. کاری هم دست بنده بر چی نمیاد. اینجاست که شما میپرسین حالا این بابا اصلا اسمش چی بود و داستان چی بود؟ داستان اینه.
دکتر علی اسیری در اتاق فرمان رسانه ملی.
بله، تبریک میگم به تمامی ایرانیان در جای جای این مملکت پهناور. داور اصلی از راه رسید، آنان را که درفش سپید بود آن بود داوری، تا رای درفش سیاه این آقا چه باشد. خسته نباشید ای ملت سرفراز.
این ملت سرفراز
به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته ما طرح این سواله که چرا اینقدر نسبت به کسایی که میخوان توی این مملکت کار صنفی بکنن حساسیت وجود داره. آخه از معلم ها بگیر آقا تا اتوبوس رانان، تاکسی رانان، روزنامه‌نگاران، خلاصه هر کی که توی این مملکت کار میکنه و میخواد کار صنفی بکنه، یعنی از حق و حقوقش در برابر کارفرماش دفاع کنه، این وسط نهادهای امنیتی و حکومتی میفتن وسط، این آدما رو دستگیر میکنن، زندان میکنن، بهشون صد جور اتهام و افترا میبندن و حکمای چند سال چند سال چند ساله بهشون میدن که برن زندان. مثلا همین آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، که به خاطر فعالیت‌هاش 5 سال حکم زندان گرفته بود، بعد در اعتراض به زندان خودش احتساب قضیه خوش کرد تا بالاخره آزاد شد. کارش این بود که با اعضای انجمنشون از حقوق معلم‌ها دفاع کنند که مثلا اضافه کارشون چطور باشه، قراردادشون عادلانه باشه، نمیدونم حقوقشون سر موقع پرداخت شه، بیمه داشته باشن، خلاصه یه کاری بکنن که جای قدرتمندی مثل مدارس غیر انتفاعی یا مثلا وزارت آموزش پرورش نتونه هر بلایی خواست سر معلم‌ها بیاره. کاری هم به کار سیاست و سیاستمدار و بقیه چیزا نداشت. حالا یه همچین آدمی باید برای پیگیری یه چنین چیزایی 5 سال بره زندان که چی؟ چرا آخه؟ حساسید چون اعتراض میکنند و نمیخوان کارفرماهاشون هر بلایی که میتونن به سرشون بیارن؟ خب معلومه که تا کارگرها و معلما در جایی به صورت مسالمت آمیز اعتراض نکنن، تحسن نکنن، تجمع نکنن، نمیتونن به طرف مقابلشون بفهمونن که درخواستشون جدیه و باید برای ایجاد تغییر اقدام کنن. معلومه که هیچ کارفرمایی حاضر نمیشه همینجوری بیاد امتیاز بده به کارکنانش و برای همینه که وجود این اصناف برای هر جامعه ای مهمه و دولت باید به جای اینکه جلوی اینها رو بگیره باید فضایی فراهم کنه که بتونن این افراد حقشون رو بگیرن. حرف آخر این هفته اینه که یه بی‌اعتماد به نفسی، یه توهم، یه بدبینی مالی خولیایی عجیبی در دستگاه امنیتی و قضایی وجود داره که فکر میکنن هر تجمعی، هر اعتراضی، هر درخواستی از هر کسی بشه، حالا چه مثلا مدیران شرکت روغن غو یا اتحادیه اتوبوسرانی یا معلم ها یا هر چیزی، یه جوری این مسئله داره امنیت ملی رو به خطر میندازه و یا تهدیده، در حالی که برعکس ماجرا، تهدید وقتیه که مردم نتونن حرف خودشون رو، درخواست خودشون رو از طریق همین انجمنها بزنن. آقا چرا؟ چون بالاخره صبرشون، طاقتشون میتونه لبریز شه، سر از جایی در بیاره که حکومت اصلا نفهمه کجا خورده و این خودش تهدید علیه امنیت ملیه که صدای مردم رو خفه کرد، صدای مردم رو نشنید و هر کسی که خواست بگه حق و حقوقم چی شد بندازن زندان. و با این حساب قوه قضاییه و دستگاه امنیتی سالهاست دارن پشت سر هم هی اقدام علیه امنیت ملی میکنن اگه اینجوریه، و چون خودشون اوستای کارن، بالای سر کار داستان هستن، کنتور هم نمیندازه و معلوم نیست که چه خسارتی این برخوردها با تار و پود جامعه ایرانی کرده. والله به خدا. حرف آخر اینه که آقا جای معلم، اتوبوسران، راننده اتوبوس، تاکسی ران، نمیدونم روزنامه نگار، کارگر، زحمتکش، صنعتکار تو زندان نیست که. بالاخره یکی باید این قوه قضاییه بگه آقا که وقتی زحمتکش ترین محترمترین اقشار جامعه اینطوری صداشون توی گلوشون خفه میشه، وقتی شجاعترین افراد این گروه ها باید چند سال برن زندان، اون وقت هیچ احترامی برای حکومت باقی نمیمونه، برای قوه قضاییه باقی نمیمونه، برای همه کسایی که زندگی این آدم های شریف رو از یک زندگی معمولی و کم توقع محروم کردن هیچ احترامی باقی نمیمونه. و البته
آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، آرزو که کم نمیشه، خستم از کلام قصار و راویانی که قصد می کنن در شفای حال من تاریکم.
این هفته محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. همونطور که میدونید این برنامه پنجشنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از همین رادیو یعنی رادیو فردا پخش میشه. فردا صبح 8 صبح تهران پخش میشه. کسایی که تهش رسیدن میخوان از اول گوش بدن یا برن توی صفحه فیسبوک من یا تلگرام بنده، یا اینکه فردا 8 صبح تهران از همین رادیو یعنی رادیو فردا بشنون. تا دفعه دیگه آقای آهات، خانم ملت، هوای بغل دستیتو.